بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سبسطه، صفحه 54، سطر 13. فإذن هذه القسمت لا تغنی فی تحذیر عن الغلط فی کل موضع یقع و فیه الغلط من اللفظ. گفتیم بعضی ها که شاید افلاطون بودند، گفتن برای فرار از غلط قسمتی باید قسمت انجام بشه، حالا یا مجیب درخواست قسمت کند یا خود سائل از ابتدا قسمت رو انجام بده، یعنی لفظ رو قسمت کنه به معانی مختلف تا شخص شنونده به معانی آگاه بشه و متوجه بشه که چه معنایی رو باید انتخاب کنه، و بعد از این که معنا رو انتخاب کرد دیگه به غلط گرفتار نمیشه. پس قسمت راه حل مغالطه است، راه بیرون رفتن از مغالطه است. اینو گفته بودند. حالا ما داشتیم در مورد این گفته نظر میدادیم. این چنین گفتیم که قسمت کارایی نداره، توضیحاتی هم ذکر شد دیگه احتیاج به تکرار نیست، مثال هایی هم زدیم. حالا ایشون نتیجه میگیره از همون حرفا که قسمت نمیتواند انسان را از مغالطه حفظ کند و پرهیز دهد. برای پرهیز از مغالطه راه منحصر است به اینکه قیاس رو بشناسیم و شرایط قیاس رو هم رعایت کنیم. در چنین حالتی به مغالطه نمیافتیم. پس راه نجات از مغالطه قسمت نیست، بلکه راه نجات از مغالطه این است که قبل از گرفتار شدن به مغالطه قیاس رو بشناسیم و رعایت کنیم، شرایطش رو رعایت کنیم. بعد ابن سینا برای تأکید بحث این چنین میفرماید: اگر شخصی به مغالطه گرفتار شد، کسی نمیتواند او را ملامت کند و بگوید چرا قسمت نکردی یا چرا قسمت را درخواست نکردی، ولی شخصی که قیاس بلده میتونه این شخص گرفتار و مبتلا را مؤاخذه کنه، ملامت کنه چرا قیاس یاد نگرفتی، تو که از حد وسط در صغرا معنایی فهمیدی، از حد وسط در کبرا معنای دیگر فهمیدی و متوجه شدی که حد وسط در هر دو قضیه یکسان نیست، چرا اجازه دادی که نتیجه گرفته شود؟ این میتونه این ملامت رو نسبت به او داشته باشه، اما نمیتونه او رو ملامت کنه چرا قسمت نکردی. و این جواز ملامت که چرا قیاس یاد نگرفتی و عدم جواز ملامت که چرا قسمت نکردی نشان میدهد که قسمت مشکل رو حل نمی کرده و الا ترکش باعث ملامت نبوده. یاد گرفتن و آگاهی به قیاس جلوی مغالطه رو می گرفته، لذا ملامتش میکنه چرا آگاه به قیاس نشدی، یا اگر آگاه بودی چرا شرایط قیاس رو که از جمله وحدت حد وسطه رعایت نکردی. پس معلوم میشه اون چه که باعث بیرون رفتن از مغالطه است قسمت نیست، بلکه آشنایی با قیاس و رعایت شرایط قیاس. اینم تتمه بحثی که ما دیروز شروعش کرده بودیم و نتونستیم تمومش کنیم. صفحه 54 سطر 13 هم فعزن دیروز هم عرض کردم کتاب ما فعن نداره، فعن درست نیست، نسخه خطی فعزن داره، فعزن درسته. فعزن نتیجه گیری از مطلب قبله. فعزن حاضر قسمت، حاضر قسمت در همین قسمتی که شما پیشنهاد کردید که حالا یا مجیب باید انجامش بده یا مجیب باید از سائل درخواست کنه تا سائل انجامش بده، بالاخره قسمت از هر ناحیه میخواد بیاد. این قسمت لا تغنی فی التحذیر، مفید نیست، در پرهیز از غلط، بی نیاز نمی کنه در پرهیز از غلط. ما لاتقنی رو گاهی مفید نیست من رو می کنیم، یه خود راحت تر فهمیده می شه. بی نیاز هم نمی کنه، اونم می توانید من رو کنید. بی نیاز نمی کند در تحذیر، یعنی مفید نمی شود در پرهیز دادن. تحذیر یعنی پرهیز دادن، در پرهیز دادن از غلط در هر موضعی که در اون موضع غلط از ناحیه لفظ باشد. چون اینا اعتقادشون این بود دیگه، غلط از ناحیه لفظه و برای اینکه مبتلا به این غلط لفظی نشیم باید قسمت رو مطرح کنیم، حالا یا قسمتی از ناحیه موجب یا قسمتی از ناحیه سائل. حالا معلوم شد که این قسمت در پرهیز دادن از غلط فایده نداره. انما، انما یعنی فقط، فقط فایده دارد فیزالک، فیزالک یعنی در تحذیر، در پرهیز دادن. اون چی که فایده دارد این دوتاست: یک، التقدم و معرفت القیاس اولا، دو، و مراعات شروطی ثانیان. ثانیان نداریم، ولی وقتی در اون اولی گفت اولا، تو این دومی هم باید بگه ثانیان. ولی خب عادت ابن سینا است که گاهی هضم میکنه. دو چیز در تحذیر مفیده، در تحذیر و پرهیز دادن دو چیز مفیده: یکی تقدم، تقدم یعنی قبل از مبتلا شدن به مغالطه قیاس رو یاد بگیری، تقدم به معرفت القیاس اولا، یعنی قبل از اینکه مبتلا بشیم. اولا هم معنیش همینه، یعنی ابتداعا، ابتداعا معرفت قیاس رو کسب کنیم. و ثانیاً مراعات شروطی، مراعات رو با رفع میخونیم، عطفش میگیریم به تقدم، عطفش نگیرید به معرفت. اولا تقدم به معرفت قیاس، ثانیاً مراعات شروط قیاس، هم آگاه بشیم که قیاس چیست، هم رعایت کنیم شروط قیاس رو. در چنین حالتی به مغالطه نمیافتیم. پس راه پرهیز از مغالطه این دومیه، نمون اولی. فعل دهادال انسان از که هر مطلبی که میخواد تاکید کنه تحلیل هم میاره. تحلیل برای این نیست که مراعات، تحلیل برای این نیست که تحذیر از ناحیه شناخت قیاس درست میشه. تحلیل برای هر دوست، هر دو، یعنی این که اول این که تحذیر از طریق قسمت درست نمیشه، دوم این که تحذیر از طریق شناخت قیاس درست میشه. تحلیل برای هر دوست، هم تحلیل برای اون سلبیه که تحذیر با قسمت حاصل نمیشه، هم تحلیل برای این ایجابیه که تحذیر با شناخت درست میشه. فإن هذا الانسان، هذا الانسان اشاره داره به انسانی که ذکر نشده ولی از محتوا فهمیده میشه، یعنی انسان مبتلا به مغالطه، انسانی که گرفتار مغالطه شده. این سرزنشش میکنن. در سرزنش چی بهش میگن؟ بهش میگن چرا قسمت نکردی، یا بهش میگن چرا قیاس نشناختی. ایشون میفهمد وقتی سرزنشش میکنن بهش نمیگن چرا قسمت نکردی، بلکه میگن چرا قیاس نشناختی تا به مغالطه نیفتی. فعن حاضر انسانی که مبتلا به مغالطه شده، ازا سلمه، وقتی قبول کند این قضیه رو، ان ساکت یتکلم، یک کلم داره کتاب ما، یا یک کلم، هرچی نمیدونم چی میشه خون، ولی نسخه خطی یتکلم داره، یتکلم بهتره، چون یک کلم به معنی جراحت وارد می کند، یک کلم مجروح می شود، با تکلم هم مناسبت داره، بی مناسبت نیست، ولی خب یک تکلم راحت تره دیگه، لااقل به صورت نسخه بدل یک تکلم رو می نویسیم. این انسان مبتلا ازا سلم ان ساکته یا تکلم، اگر این قضیه رو قبول کنه و از طریق همین قضیه به مغالطه بیفته، علا معنم ما، یعنی یه معنایی هم تو ذهنش باشه، این عبارت رو قبول کنه، علا معنم ما، یعنی با توجه به یه معنایی که لا حلهو، که اون معنا برای این انسان گرفتار آشکار شده، یعنی یه معنا برش آشکار شده، همون معنای آشکار شده رو هم تصور میکنه، قبول میکنه، اذا سلم این جمله رو با یه معنایی که براش آشکار شده ثم قلته
الا معنی ما
سلم این عبارت رو الا معنی ما به یه معنایی قبول کنه که لا حلهو شما معنی براش آشکار شده، یعنی با یه معنایی که در ذهنش ترسیم شده این قضیه رو قبول کنه. حالا یا قید بالقوه بیاره یا قید بالفعل بیاره، هر چی بالاخره یه معنی تو ذهنش آمده طبق همون معنای واحد که اشتراک هم در کار نباشه، طبق همون معنای واحد این جمله رو معنا کنه، بعد ثم قلته، بعد گرفتار غلط بشه. اگه چنین انسانی پیش بیاد لم یکن لمن که دوام داره کمن، کمن عبارت رو ناقص میکنه، حتما باید لمن باشه، نسخه خطی هم لمنه. لم یکن لمن یزون، در اینجا ابن سینا دو نفر رو مطرح میکنه که میخوان مقابل این شخص گرفتار بایستند. یکی کسی که گمان میکند راه بیرون رفتن از مغالطه قسمته، یکی هم کسی که گمان میکند راه بیرون رفتن از مغالطه شناخت قیاسه. این هر دو رو در مقابل این آدم گرفتار قرار میده. میگه اون اولی حق نداره ملامت کنه این گرفتار رو که چرا قسمت نکردی، ولی دومی حق داره که این شخص گرفتار رو ملامت کنه که چرا قیاس نشناختی. عبارت توجه کنید، لم یکن لمن یزن ان کل شفاء و حجت انما هو فی القسمه ان یلومه، ان یلومه اسم لم یکنه. حق نداره، حقی نیست برای کسی گمان میکنه تمام شفا، شفا یعنی شفای از مغالطه، یعنی پرهیز از مغالطه، یعنی راه بیرون رفتن از مغالطه و حجتن، حجت هم همین معنا داره. کسی گمان میکند تمام شفا و حجت این نماه و فلقسمت هست، این چنین کسی حق ندارد ان یلومهو ملامت کند این شخص گرفتار رو و بیغول لهو بگوید به این شخص گرفتار لما لم تقسم معانی هذا اللفظ او تستقسم، چرا معانی این لفظ قسمت نکردی، یا اگر قسمت نکردی چرا قسمت از سائل نپرسیدی. نمیتونه چنین ملامتی بکنه چون راه حل این نبوده، راه حل نبوده که مجیب قسمت کند یا قسمت رو مطالبه کند. به همین جهت اون کسی که فکر میکند همه شفا و بیرون رفتن از مغالطه از طریق قسمت انجام میشه حق چنین ملامتی نداره، چون باید بدونه که این آدم اگر قسمت هم میکرد به مغالطه میافتاد. اما وکانه، این وکانه یعنی ولی کانه، حالا اما وکانه لصاحب معرفت بالقیاس، اون کسی که فکر میکرد راه بیرون رفتن از مغالطه قسمت هست حق ملامت نداشت، اما وکانه لصاحب معرفت بالقیاس، اون کسی که قیاس شناسه، اون شخص حق داره ان یلومهو ملامت کند این شخص مبتلا و گرفتار رو، ملامت کند و یقول لهو به اون چنین بگه لما لما فهمت، جواب لما یه خط بعد میاد لم تعلم، من اون لمایی که بر سر لما در آمده فعلا منش نمی کنم، میارم از سر جواب در لم تعلم منش میکنم، ملامت میکنه و این چنین میگوید لهو به این آدم گرفتار لما فهمت، وقتی فهمیدی که حد وسط در صغرا معنایی دارد در کبرا معنای دیگر دارد، اون وقتی که نفهمیدی لمه، چرا ندانستی که حد وسط واحد نیست و قیاس منتج نیست، این ملامت رو میکنه، میگه چرا متوجه قیاس نشدی، نمیگه چرا قسمت نکردی، میگه چرا متوجه قیاس نشدی. لما فهمت به قول که لیس به متکلم، گفتی این نساکه لیس متکلم که لیس متکلم شد حد وسط، در تسلیم صغرا، یعنی در اون وقتی که صغرا رو قبول کردیم، فهمت کذا، کذا مفعول فهمت است. یعنی از لیسه به متکلم در وقتی صغرا رو قبول کردی فهمت کذا، یعنی این معنی رو فهمیدی. و فهمت فی تسلیم الکبرا شیئا آخر، در وقتی که کبرا رو فهمیدی و قبول کردی، از اون لیسه به متکلم که حد بسار دو شیئا آخر، یعنی معنی دیگر رو فهمیدی. چون این چنین بود لمر حالا اینجا آورده، چرا ندانستی که وسط واحد نیست و قیاس منتج نیست؟ یه چنین ملامتی میتونه بکنه. خب تموم شد. ابن سینا مطلب گفته شده شو تأکیدم کرد با این توضیحی که داد. حالا برمیگرده دوباره سراغ افلاطون، میگه چقدر در اشتباه هست کسی که فکر میکند راه بیرون رفتن از مغالطه قسمت هست. این در اشتباهه، باید توجه داشته باشه راه بیرون رفتن از مغالطه تبیین قیاسه. پس به افلاطون گفته میشه شما قبل از این که قیاس مغالطی رو بیان کنید باید قیاس معمولی رو بیان میکردید و غافل شدید، قیاس معمولی رو بیان نکردید، وارد قیاس مغالطه شدید. شخصی کتاب شما رو میخونه با قیاس معمولی آشنایی نداره که از قیاس مغالطی فرار کنه و پرهیز کنه. پس شما دو تا اشتباه کردید. یک اشتباه این بود که راه قسمت رو ارائه دادید در حالی که این راه مفید نبود. اشتباه دومتون بود که قیاس مغالطی رو بیان کردید بدون اینکه به مخاطب خودتون قیاس معمولی رو معرفی کنید، در حالی که راه بیرون رفتن از مغالطه معرفی کردن قیاس معمولی بود. فما ابعد من الحق من زنه، چقدر دور شده از حق کسی گمان کرده که هر غلطی از نایه اسم است، و همچنین گمان کرده که هر شفایی، یعنی بیرون رفتن از غلط از جهت قسمت است، هم عامل غلط رو اشتراک گرفته، هم عامل پرهیز از غلط رو قسمت گرفته. از این عبارت فهمیده میشه که اون کسی که پیشنهاد قسمت کرده افلاطونه، که من گفتم شاید افلاطون باشه. این عبارت نشون میده که افلاطونه، چون هر دو بعد عن الحق رو داره به یه نفر نسبت میده، هم گفته غلط از نوعی اشتراکه، هم گفته پرهیز از غلط از طریق قسمته. این هر دو رو یه نفر کرده و گفته. خب اولی که مسلم افلاطون گفت، پس دومی رو حتما افلاطون گفته. این خودش قرینه میشه برای اینکه این پیشنهاد قسمت رو از جایی افلاطون بوده. ابن سینا هیچ کنون از اینا تذکر نمیده، ولی خب با قرائن فهمیده میشه. بله
استاد، این جواب لما اون رو
لم تعلم گرفته؟ نه، جواب لما رو لم تعلم نگفته، نگفتن. اون لما رو از جلوی لما آوردن پایین که مطلب روشن‌تر بشه، ولی جواب لما لم تعلمه، نه لما لم تعلم. اون لما رو من جاش عوض کردم که خود به عبارت واسطه بنام. این که الان شما فهمیدین خطاب است، ولی ابن سینا این کارو نکرده. ابن سینا استدلال کرده، بعد وقتی استدلالش تموم شده، بعد که استدلالش تموم شده داره تاکید میکنه مطلبو. این دیگه تاکیده که استدلال نیست. این که شخص مبتلا رو فلان کس ملامت میکنه فلان کس ملامت نمیکنه، این استدلال نیست، یه استشهاده. دلیل رو ایشون آورده، با این استشهاد داره تاکید میکنه. اگر مستقیما این دلیل رو میآورد بازم به نظر میرسید قابل توجه بود، ولی خب یه حالت برهانی نداشت، شاید حالت خطابی داشت، ولی ایشون استدلالش رو کرد، مثال آورد. دیروز یادتون هست که بحث کردیم و ثابت کردیم که قسمت بیفایده است. استدلال هم حرفای دیروزه یا حتی شاید قبل از دیروز. شما سه تا اشکال برای قسمت وارد کردیم، دیروز سومیشو خوندیم، در پریروز دو تا اشکال دیگر رو گفتیم، اینا خودش استدلال بود. حالا این تتمه استدلال میبینید که یه استشاری هم میکنه. عرض میکنم خود این استشاری قابل توجهه، این میشه بهش اعتماد کرد، ولی خب حالا برهان سم این کانه. خب حالا ابن سینا به این آسونی ها افلاطون رها نمی کنه. افلاطون باید توبه کامل بکنه تا میسینا ازش دست برداره. و درست هم همینه ها، طرف اگه حرف خلافی زد تا جایی که ما میتونیم باید ردش کنیم، الا ممکنه دوباره سر بلند کنه حرف خودشو دوباره بگه. ابن سینا میگه خب حالا در باره سائل قسمت کردن مطرح کردی، اگر چه نتیجه نگرفتی، ولی حالا ازت صرف نظر میکنیم، درباره معلم چی میگی؟ دو نفر نشستن، یکی معلمه یکی متعلمه، نه یکی مغالط باشه یکی مجیب باشه. دو نفر نشستن قصد غرضی هم ندارن، یکی داره تعلیم میده یکی هم داره تعلیم پیدا میکنه. خب حالا معلمم در ذهنش یه معنایی از این لفظ ترسیم شده، همون معنای ترسیم شده هم داره با متعلم القا میکنه، پیش خودش لفظ مشترک نمیبینه، یا اگرم مشترک دیده برای این لفظ یه معنای خاصی رو تعیین کرده. حالا همون معنای رو که خودش اراده کرده و تعیین کرده همون رو داره به متعلم القا میکنه. آیا در اینجا جا داره که معلم قسمت کنه؟ یا جا داره که متعلم از متعلم درخواست قسمت کنه؟ اینجا قسمت چه فایده داره؟ کار معلم اینه که فرض کند و القا کند، یعنی معنایی رو فرض کنه بعد متعلم القا کنه. اینجا قسمت اصلا فایده نداره. حتی بر معلم لازم نیست به متعلم تذکر بده که این لفظ معانی دیگر هم دارد ولی من اراده نکردم، احتیاج به این راه نماییم نداره. فقط یه معنایی رو با قرائن برای متعلم بیان میکنه و القا میکنه به ذهن متعلم. اصلا به متعلمم نمیگه که این لفظ چند معنا داره، قسمتم اصلا تذکر قسمتم نمیده تا چه برسه اینکه وارد در قسمت بشه. با وجودی میبینیم متعلم مطلب رو فهمید با مغالطان نفتاد. اینه دقت کنید، چون الان این سوال ممکنه در ذهن شما بیاد چه رفتی بین سائل و مجیب از یک طرف، معلم و متعلم از یک طرف، چه ایشون داره بحث رو معلم و متعلم میبره؟ این چه در بحث سائل و مجیب یه دفعه رفت سراغ معلم و متعلم؟ این سوال ممکنه در ذهن شما بیاد. جواب اینه که معلم هم میتونه متعلم رو به غلط بندازه، حالا چه رو قصد و قرض چه صحبه، بالاخره معلم میتونه متعلم به غلط بندازه. اگر متعلم بخواد از ناحیه معلم به غلط نیفته یا معلم بخواد متعلم رو به غلط نندازه، آیا واجب قسمت کنه یا کافیست که یه مطلبی روی معنای رو فرض کنه به القا کنه؟ ایشون میگه همونطور که معلم برای اینکه متعلم گرفتار مغالطه نشه یا خود متعلم برای اینکه گرفتار نشه از قسمت استفاده نمی کنند، همچنین مجیب و سائل برای گرفتار نشدن نباید از قسمت استفاده کنند، باید برن قیاس بشنسند که گرفتار نشند. پس مجیب و سائل مشترکن با معلم و متعلم در راه فرار و عدم ابتلا به مغالطه، هر دو مشترکه. در معلم و متعلم میبینید که راه گرفتار نشدن به مغالطه قسمت نیست، پس قبول کنید که در سائل و مجیب هم راه فرار از مغالطه قسمت نیست. بعد از اینکه ابن سینا معلم و متعلم رو مطرح میکنه میره سراغ مبرهن، میگه مبرهن هم همینطوره، مبرهنم لازم نیست به طرف مقابل خودش اعلام کنه که این لفظ مشترکه، بلکه معنایی رو در نظر میگیره، قرینه بر اراده اون معنا میاره، قیاس برهانیش رو تشکیل میده، القا میکنه به مخاطب. مخاطبم که قیاس شناسه به غلط نمیفته. هیچ احتیاجی نیست که مبرهن هم قسمت کند تا جلوی مغالطه مخاطبش رو بگیره، کافیست که برهانش یقا میکنه و رها کنه. بله، فقط یک نفر هست که سوال میکنه از طرف یه نقیض. مبرهن سوال نمیکنه، معلم سوال نمیکنه، یعنی اصلا تو بحث قسمت وارد نمیشه. خود سوال نوعی قسمته، آیا این چنین یا آیا اون چنان، خودش هم یه نوع قسمته. معلم وارد سوال نمیشه، با متعلم سوال جواب نداره، حرفشو میزنه، متعلم هم عکس میکنه تموم میشه. مبرهن هم اینطوره، سوال جواب نمیکنه از مخاطب، فقط یک نفر سوال میکنه و اون ممتحنه. شخصی که میخواد مخاطبش امتحان کنه ببینه چه مقدار سواد داره، اون سوال میکنه، میگه این معنا یا اون معنا، این قسمت میکنه. ولی این در واقع جدلیه، ممتحن در واقع جدلیه. بعد ایشون وقتی که بحث ممتحن رو میاره، ممتحن رو ملحق میکنه به جدل، میاد تو سراغ جدل، میگه جدل هم احتیاج به سوال نداره، جدل هم سوال لازم نداره. پس اصلا سوال کارایی نداره در هیچ جو. ممکنه کارایی داشته باشه ولی کارایی که مراد ماست نداره. کارایی مراد ما اینه که پرهیز از غلط بشه. این کار رو سوال نمیتونه انجام بده. حالا سوال ممکنه فایده خودش رو داشته باشه، بی فایده نباشه، ولی این فایده رو نمیرسونه که انسان رو از غلط پرهیز بده. پس توجه کنید، سه تا مطلب اینجا گفته شد. یکی درباره معلم و متعلم که احتیاج به سوال نداره، یکی درباره مبرهن که اونم احتیاج به سوال و قسمت نداره. فقط گفت مطلب سوم این بود که فقط ممتحن احتیاج به سوال داره و اینم مربوط به باب جدل میشه. بعدم گفتیم در جدل هم سوال کاری نداره. پس سوال در هیچ جا فایده نداره. فایده این چنینی نداره، نه اینکه فایده نداره، ممکنه فایده خودشو داشته باشه، ولی فایده این چنینی نداره. ثم ان کان المجیب یحتاج ان یقسم، حالا نمیدونم میتونیم بخونیم یا قسم یا نه، چون مجیب دو تا کار میتونه انجام بده، هم که خودش قسمت کنه، هم از سائل درخواست قسمت کنه، هر دو کار میتونه انجام بده. اینجا خب یا قسم یعنی خودش قسمت کنه. اگر میگفت یست تقسم خب راحت بودیم، میگفتیم که درخواست قسمت کنه. در چند خط قبلم گفت یقسم او دستقسم، اینجا میگه یقسم خالی. آیا میتونیم یقسم بخونیم یعنی از ناحیه سائل قسمتی بشود و مخاطب قسمت رو اخذ کند؟ ظاهرا نمیشه، چون یقسم صفت معناست یا صفت لفظه، لفظه که قسمت میشه و معانی، نه مخاطب. مجیب که قسمت نمیشه، مجیب قسمت میکند درسته، ولی قسمت میشود یه خود بعید. بله
یقسم الله
بله این خوبه، یه لحی مثلا اضافه کنیم. الهال معنی روشنه، مجیب قسمت کند یا به قول شما که حرف خوبیه یقسم له، براش قسمت بشه. البته بحث مجیب نیست، بحث مجیب بعد بحث معلم پیش میاد. ثم این کان المجیب یحتاج ان یقسم فما تقول فی المعلم، درباره معلم چی میگی؟ معلم هم بالاخره نگران این است که متعلم به غلط بیفته، اون هم باید یه فکری بکنه که متعلم به غلط نیفته. معلم بالاخره دلسوز متعلمه. آیا معلم برای این که متعلم به غلط نیفته چه میکند؟ آیا قسمت میکند یا نه یه معنا رو در نظر میگیرد، همون معنا رو برای متعلم توضیح میده؟ مثلا معلم قسمت نمیکنه، معنا رو در نظر میگیره توضیح میده. پس معلوم میشه معلم هم وقتی میخواهد متعلمش به غلط گرفتار نشه از قسمت استفاده نمیکنه. ثم این کان المجیب یحتاج ان یقسم فما تقول فی المعلم اذا علم، وقتی داره تعلیم میده و اراد ان یظهر عند من لا معرفت له ما هو عنده ظاهر معروف. ضمیر رو اینجا کامل توجه کنید، اراده کرده این معلم که اظهار کند عند من، یعنی عند متعلمی که لا معرفت الله، یعنی آشنایی نداره. بالاخره چون آشنایی نداره متعلم شده دیگه، اگه آشنایی داشت متعلم نبود. میخواد اظهار کند این معلم عند من لا معرفت الله، ما هو عنده ظاهر معروف. نسخه ما به ما هو عنده که به ما متعلق میشه به معرفت، به لا معرفت. اما بسیاری از نسخ که در پاورقی هم اشاره میکنه همچنین نسخه خطی که در اختیار منه همشون ما هو عنده رو داره که مفعول میشه برای یظهره و اراد معلم که ظاهر کند پیش متعلمی که لا معرفت الله، ظاهر کند ما یعنی معنایی رو که هو و اون معنا اندهو یعنی اندل معلم ظاهر و معروف، اون معنایی که خودش فهمیده، اون معنا که پیش خودش معروف و شناخته شده است، اون معنا رو میخواد به متعلمش القا کنه. به ما یفهمه هذا المعلم، ضمیر فاعلی خاطبه، پس در خاطبه ضمیر فاعلی نداری، ضمیر مفعولی برمیگرده به من، من لا معرفت الله یعنی به متعلم. خاطبه این متعلم را، هذا المعلم، به ما یفهمه، با آنچه خود معلم میفهمه. خاطبه هذا المعلم اون من لا معرفت الله را، به ما یفهمه هذا المعلم. این هذا المعلم که انه متنازعون فیه، این دوتا فعله، یکی خاطبه و یکی یفهمه، متنازعون فیه همین دوتا فعله. لذا خاطبه هذا المعلم به ما یفهمه هذا المعلم، اینطوری معنیش کنید. و له یعنی للفظ، لفظی پیدا نکردم توی عبارت، معنا داشتیم. ما هو عنده ظاهر و معروف، ما کنایه از معناست. یا خاطبه به ما یفهمه هذا المعلم، اینم کنایه از معناست، ولی ضمیر له به معنا بر نمیگرده، ضمیر له به لفظ بر میگرده. از عبارت فهمیده میشه دیگه، ضمیر بر مرجعش از عبارت معلومی. و لهو یعنی در حالی که، در حالی که لهو برای این لفظ اندهو اندل معلم معنن واحد، معلم فقط همون معنی شناخته شده خودش رو در ذهن خودش حاضر داره، همون معنا رو هم میخواد القا کنه به مخاطب. خب تا اینجا من نسخه رو ما هو اندهو ظاهر و معروف معنا کردم، نسخه ما هم درسته، به ما هم اشکالی نداره، متعلق میشه به معرفت. اراد ان یظهر این معلم عند متعلمی که لا معرفت له به ما هو عنده، متعلمی که آشنایی ندارد به معنایی که پیش معلم آشکار است، یعنی اون معنایی که تو ذهن معلمه این متعلم نمیدونه، اراده کرده که معلم اراده کرده ظاهر کند معنایی رو پیش مخاطبی که معرفت به اون معنای موجود در ذهن معلم ندارد. و خاطب او به ما یفهمه، که اینم دیگه روشنه، پس به ما لا به ما هو هم معنا میشه، اشکالی نداره، ما هو معنا میشه، من تا ما هو است عبارت راحت تر میکنه، عبارت روان تر میشه. خب گفت فما تقولو فی المعلم، استفهام کرد، حالا استفهام رو واضح میکنه. ایکونو تعلیمهو الان نحو المسئلت و الجواب، آیا تعلیم معلم به نحو سوال جوابه؟ خب معلمی که میخواد شاگردش به مغالطه نیفته، آیا با سوال جواب وارد بحث میشه تا شاگرد از ورطه مغالطه نجات بده، یا نه راه دیگر تایی میکنه؟ ایکونو تعلیم این معلم یا تعلیم این متعلم، فرق نمی کنه. زمیر تعلیمو به هر کدوم وجهن درسته، یا اضافه مصدر به مفعوله یا اضافه مصدر به فاعله، هر دوشون درسته. ایکونو تعلیم این معلم به نحوه مسئله و جواب، یعنی سوال و جواب. حتی عبارت توجه کنید، حتی تلزمه مطالبت المتعلمه بالقسمت. مطالبت المتعلم فاعل تلزمه است، بالقسمت متعلق به تلزمه است. ضمیر تلزمه هم بنده به معلم. آیا نحوه تعلیم معلم به صورت سوال جواب است تا ملزم کند مطالبه متعلم؟ دقت کنید چطوری معنا میکنم. تا ملزم کند مطالبه متعلم اون معلم را به قسمت، وادارش کنه به قسمت. آیا نحوه تعلیم سوال جوابه تا متعلم درخواست سوال جواب کند و معلمم وادار شود بعد از این درخواست و بعد از این مطالبه وادار شود به قسمت؟ آیا این چنینه؟ حتی تلزم مطالبه متعلم اون معلم را وادار کند، ملزم کند مطالبه متعلم معلم را به قسمت. فیأخذه یستقسمه، ضمیر فاعلی یأخذه به متعلم برمیگرده، ضمیر مفعولی به معلم برمیگرده. علت این که اینجوری ضمیر برمیگردونم، کلمه یستقسم هست. اگر یقسم داشت ضمیر وارونه برمیگردونم، یعنی ضمیر یأخذه رو اولیشو به معلم، دومیشو متعلم برمیگردوندم. ولی حالا که یستقسم داره، این چه این معنی میکنم؟ اخذ کند متعلم معلم را به این صورت که از تقسیم ازش درخواست رسمت کند، یا یأخذه از تقسیم او منه، یأخذه منه شروع کردن، شروع کند متعلم از معلم درخواست قسمت رو. کذا از تقسیم او کذا، حالا کذا یعنی هر جور که در هر علمی در هر تعلیمی قسمت لازمه، این چه این قسمت کنه، این چه این در هر جا به نحوی که مناسبه. این استفهام انکاری بود. ایکون و تعلیم و استفهام انکاری بود. استفهام انکاری حالت نفی داره، گویا جمله منفیه، لذا پشتش اضراب میکنیم که بله المعلم لا یسأل، بله المعلم لا یسأل، سوال نمیکنه. این نمایزه و یقول، یه مطلبی رو وضع میکنه، همون مطلب هم بازگو میکنه، هم مطلب هم میگه، بازگو اشتباه بود. مطلبی رو وضع میکنه، یعنی وضع میکنه یعنی فرض میکنه، مطلبی رو فرض میکنه و یقول، یعنی همون مطلب هم میگه. ولا یقسم شیئاً، اصلا تقسیمی در کار نیست، معلم قسمتی نمی کنه. بل ینبه علی المعنی الواحد الذی یریده، همون معنایی که اراده کرده، همون معنای واحدی که در ذهن خودشه، یونبه مخاطب رو بر همون معنا تنبیه میکنه، آگاه میکنه و دیگه سراغ قسمت نمیره. من غیر حاجتن، یه جمله جا بندازید، الان یقول، این الان یقول متعلق به حاجته، حاجت ندارد الان یقول. در کجا حاجت ندارد؟ فت تنبیه علی ذلک المعنی الواحد، وقتی میخواد متعلم رو آگاه کنه به این معنی واحد، احتیاج نداره الان یقول، لازم نیست که بگه. لفظ دلالت بر معانی دیگر هم دارد، پس لفظ قسمت میشه و معانی دیگر، اصلا احتیاج میفه نداره. حتی اینم تذکر نمیده که لفظ چند معنی داره، تا چه برسه به این که بیاد معنی ها رو ذکر کنه و لفظ رو قسمت کنه. فقط اون فرضی که کرده به مخاطب القا میکنه. من غیر حاجت در تنبیه علی ذلک المعنی الواحد، حاجتی ندارد الا ان یقول که ان اللفظ قد یدل ایضا علی معانی آخر. ایزن رو دوشون میتونیم منع کنیم، یکی مربوطش کنیم به یدول که ظاهرش هم همینه، یدول بر معانی دیگر. ایزن یعنی همونطور که دلالت میکند بر معنایی که من به تو گفتم، معلم به متعلم میگه، همونطور که این لفظ دلالت میکند بر معنایی که من به تو گفتم، ایزن دلالت بر معانی دیگر هم دارد. یه معنی بر ایزن، یه معنی دیگه که خود بعیده ولی باطل نیست، ایزن رو قید بگیریم برای غیر من غیر حاجتی. یعنی همونطور که معلم قسمت نمی کند، ایزن حاجت به قسمت هم ندارد. این هم بد نیست، ببین نداره لازم، غلط نیست اگه یکی خود بعیده. و انهو مشترکن لها، انهو زمین برم گده به لفظ، لها به معانی اخرى، یعنی لفظ مشترک است این معانی را، این معانی را به اشتراک واجد است. میتونید ضمیر انهو رو برگردونید به معنایی که معلم اراده کرده و به مخاطب القا کرده، بگید اون معنا مشترک است لها یعنی با این معانی اخرى، هر دو جور درسته. فمنها کذا و منها کذا بیان قسمته، حاجت ندارد که بگوید لفظ معانی دارد، فمنها یعنی بعضی از اون معانی کذاست و بعضی از اون معانی کذاست، احتیاج به این نداره، احتیاج به قسمت نداره، داره بیان میکنه چه داره قسمت کنه. تا اینجا بحث در معلم کرد و ثابت کرد که معلم احتیاج به قسمت کردن نداره، با اینکه منظورش اینه که متعلم گرفتار مغالطه نشه. برای این منظور از قسمت استفاده نمیکنه. معلوم میشه قسمت کارایی نداره که بخواد ازش استفاده کنه. این درباره معلم. درباره متعلم هم درباره مبرهن هم همین حرفو میزنیم. مبرهن هم داره برهان میاره بر طرف مقابل، قصدش هم مغالطه کردن نیست، واقعا میخواد برهان بیاره. خب نظرش اینه که طرف مقابل گرفتار مغالطه نشه، با وجود این میبینی سوال نمی کنه، تقسیم نمی کنه، یعنی میدونه که تقسیم فایده نداره، از طریق دیگه جلوی گرفتار شدن مخاطب به مغالطه رو میگیره، نه از طریق قسمت. و کذالک المبرهن لا یسأل عن طرفه النقیص، اصلا سوالی مطرح نمی کنه نسبت مخاطبش، برهانش اقامه می کنه تموم میشه، از دو طرف نقی سوال نمی کنه، بلکه برهان اقامه می کنه بر یه طرف نقی رها می کنه. بلی از الحق، بلی از اول حق، حق رو فرض می کنه، حق رو وضع می کنه در برهان خودش و اثبات می کنه. انما الممتحن و یفعل و زاله، انما یعنی فقط، فقط ممتحن یفعل و ذالک یعنی یسأل، یفعل و ذالک یعنی سوال میکنه، سوال میکنه ان طرفه نقیص، یا سوال میکنه که ان اللفظ معانی دارد منها کذا و منها کذا، اینا کار ممتحنه. اونم خب وظیفش اینه چون میخواد طرف مقابلش رو امتحان کنه، اون باید این سوال رو بکنه. اما و هو بالحقیقت جدلیون، ممتحن در حقیقت جدلی است، یعنی باید بفرستیمش تو باب جدل، بعد که فرستادیمش تو باب جدل خود باب جدل لحاظ میکنیم ببینیم آیا اونجا سوال لازم یا نه. میفهمد ول جدلی ایزن یقصد نحول معنا، بریم تو باب جدل میبینیم جدلی احتیاج قسمت نداره، قصد میکند به سمت معنا، یعنی یه معنا رو قصد میکنه. ولا یه به جو الى قسمتین، احتیاج به قسمت نداره، لا یه به جو الى قسمت لفظ المشترک، احتیاج نداره که لفظ مشترک رو قسمت کنه. جدلی هم بالاخره یه معنا رو قبول میکنه یا یه معنا رو به عنوانی که مشهوره عکس میکنه، کار خودش انجام میده، اصلا به قسمت کاری نداره. بعد می فهمد که اگر جدلی هم قسمت بکند و قیاس شناس نباشد، این قسمت برای فایده نداره، چون نمیتونه او رو پرهیز بده از مغالطه. او قیاس شناس بودن او رو پرهیز میده از مغالطه، نه قسمت کردن. بنابراین اگر جدلی هم قسمت بکند ولی آگاهی به قیاس نداشته باشه، این قسمت برش فایده نداره، بالاخره بازم تو مغالطه میفته یا تو مغالطه میندازه. ولی ایزن ازا قسمه، یعنی این جدلی اگر قسمت کند، ولی لم یعلم که قیاس کیفه یکون، یعنی قیاس رو نشناسه، ندونه که قیاس چگونه باید باشه. ولا نفعت هل قسمه، اون لا ازا قسم، اون لا بر سر نفعت هل قسمه در میاد. یعنی این تو معنا میکنیم، لا رو بر میداریم اینجوری، ازا قسمه ولی لم یعلم که قیاس کیفه یکون لا نفعت هل قسمه، یا لیس نفعت هل قسمه، قسمت نه به نفع اون نیست، نفعش نداره. خب اما اگر آمد قیاس شناخت، برعکس این، برعکس این که الان گفتیم قسمت میکند قیاس نمیشناسد، که گفتیم قسمت به دردش نمیخوره، حالا اگر برعکس شد، قیاس شناخت قسمت نکرد، قیاس شناخت قسمت نکرد، ایشون میفهمد ترک قسمت برایش ضرر نداره، ترک قسمت به ضرر نمیزنه، چون قسمت کاری نمیتونست انجام بده که حالا ترکش باعث ترک اون کار بشه. ولا ازا قاسه، و نه هم اگر این شخص جدلی قیاس برقرار کنه، قیاس اقامه کنه، ولم تکن قسمتون، تکن تام است، ولم تکن قسمتون، قسمتی وجود نگیرد، قیاس برپا کرده اقامه کرده ولی لم تکن قسمتون، قسمتی تحقق نگرفته. فوجده حدن وسطن، کتاب ما داره توخست، توخست صفت میشه برای قسمت، معنا درستن نمیاد، نسخه خطی داره فوجده، اینجا در پاورقی هم اشاره کرده چندین نسخه فوجد داره. فوجده این قائس، این جدلی که قیاس قامی کرده، وجده حدن وسطن، حد وسط رو یاف، حد وسط رو یاف، نه یعنی حد وسط ذکر، یعنی حد وسطی که توی قیاس باید باشد یافت، یعنی حد وسط مکرر، یعنی حد وسط شرایطشو داشت، حد وسط شرایطشو داشت، یافت حد وسطی رو که باید حد وسط باشد، او رو یافت. پس لم تکن قسمتن، قسمت رو تک کرده، اما فوجد حدن وسطن، حد وسط رو تکمیل کرده، قیاس رو درست آورده، قسمت نیورده. لا ازا قاسه ذره او ترک قسمت، لا بر سر ذره او در میاره، ترک قسمت دیگه ذره به او نمیزنه. ولا ازا قاسه ذره او و ترک قسمت کرد، ذره او ترک قسمت. پس اینطور شد، جدلی احتیاج به قسمت ندارد، این یه مطلب. بعد گفت اگر جدلی قسمت بکند و قیاس نشناسد، این قسمت نفعی برای او ندارد. بعد گفت اگر جدلی قسمت نکند و قیاس بشناسد، ترک قسمت برای ضرر نداره، نه وجود قسمت منفعت داره نه ترک قسمت ضرر داره، مهم شناخت قیاسه. این در مورد جدلی، نه مطلب تام شد. پس روشن شد که سوال کارایی لازم رو نداره، اون کارایی رو که افلاطون میخواست نداره، هم در مغالطه نداره، هم در معلم و متعلم نداره، هم در مبرهن نداره، هم در جدلی نداره. بله در ممتحن سوال میاد، قسمت میاد، ولی اون شأن ممتحن اینه که باید قسمت کنه، سوال کنه. ولی وقتی خود ممتحن رو هم ملاحظه میکنیم که در واقع سمتش چیست، میبینیم سمتش جدلیه، سراغ جدل که میریم میبینیم در جدل هم قسمت لازم نیست. این مطلب تموم شد. ول مشاغبی اول بحثه، باید بزنیش برای جلسه.